بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شده که اگر در اثر ضربه‌ای که روی ناخن دست یا ناخن پا وارد میشه و خون مردگی زیر ناخن پدید میاد، تکلیف ما برای وضو یا غسل چه خواهد بود؟ جواب اینه که تا وقتی این خون مردگی هنوز به قسمت جلوی ناخن نرسیده که قابل رؤیت باشه، هنوز قسمت‌های عقب‌تره وظیفه مشخصه که باید وضو گرفته بشه، یا آب گرمی به ما محبت کن، یا صلوات لطف کن. وضو و غسل انجام میشه. اما سوال اونجایی است که این به همراه ناخون میاد جلو و یه وقتی میرسه به جایی که دیده میشه و با بیرون تماس داره. اینجا دو فرض وجود داره. فرض اول اینه که شما میفهمید و این اطمینان رو دارید که اگر ابتدا هم این ضربه وارد شده روی ناخون و خون مردگی بوده، ولی در اثر مرور زمان همون زیر اون خون تبدیل به پوست نازک به همین رنگ شده، الان یه لایه پوسته، خون خوش شده نیست، اگر این اطمینان حاصل بشه، در این صورت این پوست پاکه، احتیاج به آب کشتن هم نداره، وضو هم میگیرد شخص و غسلش هم میکنه. این فرض حکمش کاملا روشن. اما اونجایی که اطمینان داری که نه، این همون خون مرده است، همون خون خوش شده است، اگر چنین اطمینانی داره، اینجاست که در صورتی که میتواند این خون رو برطرف کنه و ضرر نداره یا مشقت شدیدی نداره، باید برطرف کنه. اما اگر مقدار مساحتی که این خون زیر ناخون اشغال کرده به صورتی است که بخواد برطرف کنه، یا ضرر به او وارد میشه یا خیلی درد میگیره، خیلی سخته برای او، اگر این چنینه، از اینجا به بعد تا وقتی امکان برطرف کردن این خون مردگی نیست، لازمه هم جمع کنه بین وضو و تیمم، یا اگر مبتلا به غسل بشه جمع کنه بین غسل و تیمم بدل از غسل. پس اگر میداند که این چیزی که الان ظاهر شده خون خوش شده است، خون مرده است، نه پوسته، اگر اینو میدونه میتونه برطرف کنه، بکنه، یا ناخونشو بگیره، اون زیر ناخون رو مثلا با چیزی بتراشه تا اون خونهای مرده از بین بره، وضوی عادی بگیره. اما اگر میبینه این کار رو بخواد بکنه ضرر زیادی داره یا مشقت فراوانی داره که در حد عادی افراد تحمل نمی کنن، اگر این چنینه وظیفش تبدیل میشه به وضوی جبیره به اضافه تیمم، یا غسل جبیره به اضافه تیمم. این در این فرضی که نتونه از بین ببره. البته اگر فرد با این که ضرر داره براش یا حرج داره در این حال اقدام کرد و همه اون خون مردگی ها رو از زیر ناخون به نحوی بیرون آورد، ناخونش رو تراشید مثلا، نمیدونم چیکار کرد، به هر صورت اگر اون ضرر رو بر خودش هموار کرد، اون حرج رو ازش نترسید و کار رو انجام داد که خون رو برطرف کرد، در این صورت خب وضوی عادی رو میگیره، غسلش رو میکنه. اما صحبت سر اینه که اگه چنین ضرری باشه، چنین حرجی باشه، واجب نیست اینجور خودشو به زحمت بیندازه. منتها هر باری که میخواد وضو بگیره باید وضو بگیره و تیمم هم بنابر احتیاط واجب بکنه. یک فرض میماند و اون فرض این است که شخص اون وقتی که ضربه خورده زیر ناخونش، اون وقت میدونه خون مردگیه، اما نمیدونه تا الان آیا این خون تبدیل به پوست شده. اون فرض اول که گفتم اگه تبدیل به پوست شده باشه هیچ مانعی نداره، نه نجسه نه مانع غسل و وضوه. اگر ضربه خورده میدونه خون زیر پوستش جمع شده ولی نمیدونه که آیا این خون به مرور زمان تبدیل شده به پوست، استحاله شده یا نه. اگر نمیداند تکلیف چیه؟ اگر نمیداند وظیفه دوم را عمل کنه، یعنی در صورتی که میتونه برطرف کنه بکنه وقتی ظاهر شد، اگر نمیتونه جمع بین وضوء جبیره و تیمم یا غسل جبیره و تیمم بکنه. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و ما رو به این وظایف هم تا پایان عمر توفیق التزام کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم صلوات بلندی تقدیم فرماید. ایامی است که به شهادت حضرت امام هفتم موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه نزدیک میشیم. گرچه شبها کوتاهه ولی چون شب شهادت اون حضرت که شب شنبه میشود بر حسب تقویم، در مسجد برنامه منبر و مداحی هست، انشاءالله اون شب توفیق شرکت در این مجلس رو پیدا خواهید کرد. من اون شب مزاحم نیستم. یه چند کلمه امشب در باره زندگی اون بزرگوار و فرمایشات اون حضرت به عرض شما سروران و عزیزان برسونم. نکته اولی که عرض میکنم اینه که زمان شروع امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شاید سخت ترین زمان از نظر تقیه بود. شیعیان خیلی در سختی به سر می بردن. اظهار تشیع یه نوع جرم محسوب می شد، با اینکه تعداد شیعیان زیاد شده بود ولی منصور دوانیقی ملعون بنا رو گذاشته بود بر اینکه خاندان اطرت رو و کل بچهای پیغمبر خدا رو و نسل اون حضرت رو نابود کنه. به بهانه های خیلی واهی و بهانه های عجیب و غریبی دست جمعی آدم میکشت. دست جمعی سادات حسنی به خصوص زیاد شده بودن، اونها رو میگرفت و میکشت. زمان به قدری سخت و سنگین بود که حضرت امام صادق علیه السلام وقتی میخواستن وصیتی رو بنویسن و تنظیم کنن که در اون وصیت امام پس از خودشون رو میخواستن معرفی بکنن، این کار رو به صورت صریح انجام ندادن. منصور دوانقی ملعون بعد از آن که حضرت صادق علیه السلام رو شهید کرد، طمع کرد که جانشین اون حضرت رو هم هر که باشد بکشه. لذا به والی مدینه نامه نوشت که وصیت نامه جعفر ابن محمد رو بگیر، ببین در وصیت نامش کیو وصی خودش قرار داده، سر اون شخص رو به همراه جواب نامه عثمان بفرست. والی مدینم مراجعه کرد به خانواده امام صادق و گفت وصیت نامه رو بدی. وصیت نامه رو گرفت و نگاه کردید امام صادق 5 نفر رو وصی کرد. اولیش خود منصور، دومیش والی مدینه، سومی همسر خودشون که مادر حضرت موسی بن جعفر بودن، خانم بزرگوار و جلیلهی به نام حمیده، چهارم هم عبدالله یکی از فرزندان امام صادق بود که پاش ناراحتی داشت، بهش میگفتن عبدالله افتح، و پنجمی موسی بن جعفر علیه السلام. این وصیت نامه به این صورت، افراد متوجه شدند که از این 5 نفر منظور حضرت از وصی کیست. وصی امام که امام پس از او می شود مرد، لذا حمیده وصی اون حضرت نیست. منصور و والی مدینه هم که روشن بود که اونها شایستگی ندارن. عبدالله افتح هم خصوصیاتی درش بود که می دانستن افراد که او امام نیست، گرچه او یه خود ابتدا ادعای امامت کرد، یه چند نفری هم دورش جمع شدند، ولی دولت مستعجلی داشت، خیلی زود از دوربرش پراکنده شدند و فهمیدن که او چیزی که لازم از امامت نداره. منظور من شدت تقیه بود، شدت تقیه. قضایای دیگه هم در این باب هست که نمیخوام به عرض برسونم، ولی زمان زمان بسیار سختی بود. این دین، این آیین، این مذهب به دست ما که رسیده خیلی ساده گاهی افراد فکر میکنند رسیده. از ابتدایی که این آیین و این مذهب بعد از پیغمبر خدا باید منتشر میشد و باید افراد بهش میگرویدند، تا به امروز سختی های فراوانی رو پشت سر گذاشته، واقعا خیلی زیاد. تو بعضی از اوقات و شرایط گاهی به مو بند شده شرایطش، ولی در این حال قطع نشده اون شرایط. خیلی شرایط سختی بوده. یکی از اون زمان هم زمان حضرت موسی بن جعفر بود که مردم با وجود این که اون شرایط سخت بوده، شیعیان حقیقی، در این حال دست از این آیین و این مذهب بر نداشتن. این نکته ایست که به ما یه تذکری میده که گاهی ما خودمون توی شرایط سختی قرار میگیریم، توی شرایطی که ممکنه بحرانی هم بشه. در بعضی از روایات داریم که زمانی که غیبت امام زمان علیه السلام به طول خواهد انجامید، شبهات و تردیدهای شیعیان به خصوص در باب و در زمینه امامت خیلی زیاد خواهد شد، خیلی زیاد میشه. تو بعضی از روایات داریم که ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق نمیفته، حتی یرجع عنها اکثر القائلین به امامته، تا اینکه بیشتر اونایی که امامت باور بودن، باور به امام زمان داشتن، از اعتقاد به امامتون حضرت رو برمیگردون. حالا برای بعضی شبهه اعتقادی پیش میاد، از طریق شبکه ها، از طریق اینترنت، از طریق چیزهای مکتوب، غیر مکتوب. برای یه عده‌ای هم مسائل دیگه‌ای پیش میاد، دامها مختلف پهن میشه. برای یه عده‌ای، مثلا برای جوان‌ها، دامی که پهن میشه دام شهوته، برای سنین امثال بنده دیگه این دام نیست. از ما گذشته ایم، حال ما توش گرفتار بودیم یا نبودیم یه دام دیگه است، برای اونا مطرح نمیشه. خیلی از اوقات افراد برای این که میخوان به سمت شهوات خودشون حرکت بکنن دین رو مانع میبینند، التزامات دینی رو مانع میبینند، رفته رفته شروع میکنن به شبهه کردن و به شبهه پروراندن در ذهن. برای چی؟ برای اینکه بتونه راه خودش رو باز کنه. اونی که میخواد مال حرام بخوره، نه بالاخره چشمک میزنه بهش این مال حرام، چیکارش باید بکنه؟ یه جوری باید بالاخره حلش بکنه دیگه، اینجوری درستش. اون که جوانی که میخواد به سمت شهوات حرکت بکنه، او هم میبینه این دین مانعشه، یه جوری بالاخره میاد شبهه کردن. کی گفته اصلا این حرفا درسته؟ کی گفته این چیزا آنگونه که باید به دست ما رسیده؟ هی شروع میکنه شبهه کردن. از اون طرف اگه یه چیزی تو این دین پیدا کنه، تو همین نقلیات پیدا کنه که مطابق اهواء نفسانیشه، اونو کاملا هم ازش حمایت میکنه. لذا از این دخترای آرایش کرده و از این پسرایی که خلاصه خودشونو به قیافه‌های عجیب و غریبی در میارن تو کوچه و بازار بپرسین، قرآن بلد نیست بخونه، روایت هم بلد نیست، ولی اینو بلده. تو کتابای درسی هم جالبه که آوردن، ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا، زیبایی هم دوست داره. معنیش یه جوری هم انگار معنی میشه، چون تو خود کتاب هم درست توضیح داده نشده، نویسنده کتاب درسی هم خودش بنده خدا در جریان نبوده، یه چیزی رو گفته خودش بلد نبوده، سنگو انداخته توش بلد نبوده در بیاره، یه چیزایی تو کتاب نوشته، این بچه‌ها هم چون میخونن و بعد آخرش اون که تو ذهنش میمونه با توجه به اون گرایشی که داره اینه که هر کی خوشگل‌تره خدا بیشتر رو دوست داره، پس بهتره که روی آرایش کردن و زینت کردن و مد و امثال این چیزا بریم. حالا یه کسی نیست به این منده خدا بگه تو که به بقیه چیزا اینقدر گیر میدی که میگه اینو از کجا معلومه توی دین اینا رو گفتن، چطور به اینجا گیر نمیدی؟ بله علتش روشنه، چون این مطابق با اهواء نفسانیه. درسته، با یه آقای گفتگو میکردیم، هر جا یه بحثی استدلالی از درباره امامت امیرالمومنین بود بالاخره میخواست توش تردید کنه، اما یه روایت یه جایی ولو سند ضعیفی هم داشت که مثلا یا مثلا کلی هم معارض داره که مثلا چرا فلان جا مثلا اینجوری کرده امیرالمومنین، چرا این جمله رو گفته؟ این جمله احتمالا معنیش اینه که خلفا رو تایید کرده. اون قبول میکنه، این قبول میکنه. البته این من خدا حرف رو از جای دیگه شنیده بود، ولی اونی که دوست داره قبول میکنه، میگه پیغمبر گفته. اونی که دوست نداره میگه من قبول ندارم. همیشه بوده این جریان، الان هم هست، بعدن هم خواهد بود. به هر صورت دینداری در هر زمانی هزینه‌ش رو باید پرداخت کرد. یه وقتایی هم هزینه‌ش زیاد میشه، زیاد میشه. ما نمیتونیم برای خدا تعیین کنیم که هزینه‌ش واسمون زیاد باشه یا نباشه، باید تسلیم باشیم ببینیم که او برای ما چی میخواد. تو هر شرایطی که هست خودمون رو برای اون شرایط آماده کنیم. من یک جمله برای شما از موسی بن جعفر علیه السلام عرض کنم و به عرایزم خاتمه بدم. کتب هارون الرشید الی موسی بن جعفر و قال اذنی و اوجز، نامه نوشت هارون به موسی بن جعفر علیه السلام که منو موعظه کنید، ولی طولانی نه، کوتاه. گاهی آدمای در اون حد از شقاوت هم یه دفعه به ذهنشون میاد که بد نیست مثل که آدم خوبی بشین، به صورت همچین هوسی هوس میکنه آدم خوبی بشن. یکی دو قدم هم بر میدارن ولی بعد تو میزنن. این یه قدم برداشت و موسی بن جعفر علیه السلام نامه نوشه اذنی و اوجز، شما من موعظه کنی ولی کوتاه. ائمه علیهم السلام و پیغمبر خدا هر وقت از این نوع درخواست ازشون میشد تو ذوق طرف نمی زدن که خب چطور بقیه جا این همه مفصل دنبال حرفی، اینجا چرا اینقدر کوتاهه؟ در همون حد هم باز با طرف مقابل صحبت میکردن. حضرت در جواب او یه جمله نوشتن، فرمودن نوشتن فکتب الیه ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه، چشم تو هیچ چیز رو نمیبینه مگه اینکه در او موعظه است. یعنی چی؟ چشم خیلی چیزا میبینه، فرش میبینه، تو این چه موعظه ای؟ آسمان میبینه چه موعظه ایه؟ حیوان میبینه چه موعظه ایه؟ این جمله رو موسی بن جعفر علیه السلام فرموده ولی جمله درستیه. شما این نکته رو باید بدونید که اگر کسی بخواد چیزی رو از یه موضوعی برداشت بکنه از باب تدائی خیلی راحت میتونه این کارو بکنه. یه آدمایی که میافتن، پسر دخترایی که میافتن تو عشق و عاشقی ها، اینا این عرضی که میکنم خیلی راحت وجدان میکنن، البته وادی خیلی کثیفیه ولی این نکته رو وجدان میکنن. وقتی گیج محبت اون طرفش میشه براش اصلا مهم نیست که با چه چیزی برخورد میکنه یا چه چیزی رو میشنوه یا میبینه. فرض بفرمایید همین کلمه همین فرش رو میبینه، این تو مثلا شین داره، اگه تو اسم محبوبشم شین داشته باشه از این فرش یاد اون میفته، درست شد؟ نداشته باشه یادش این فرش رو میبینه یاد فرش خونه او میفته، آسمون میبینه بعد زنش به زیر این آسمون، آسمون چقدر آدم ها زیرشن، یکی از اونا محبوب من. چرا اینجوریه؟ چون دلش به اون سمت میره. شما دلتون به اون سمت بره اینطوریست. یه مادری اگه بچهشو گم کنه این واسهش مهم نیست که چه چیزی رو میبینه یا واسه چی نقل میکنن، از هر چیزی. مثلا فرض کنه الان فصل گیلاسه، مثلا یادش میاد که قبل از اینکه بچهش گم بشه وقتی گیلاس شسته بود گذاشته بود بچهش میخورد این داشت کیف میکن. گیلاس هیچ ربطی به بچهش نداره اما این چون دلش هوای او رو کرده یادش میفته. و همینجور چیزایی دیگه. اگر کسی اهل موعظه شدن باشه به هر چیزی که نگاه میکنه یاد اون چیزی میفته که باید بیفته. ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه، میبینه اینو. خب فرض کنی رو همین فرش الان من اینجا نشستم، چقدر آدم ها اومدن رو این فرش نشستن بودن، خدا بیامرزه مرحوم مقدس و چقدر رو این فرش نماز خونده. ای من اهلش باشم میگم خب او اومد اینجا بود قبل از او مرحوم پدرش، قبلش مرحوم آقای مشکوری همینطور، ای اونا رفتن خب منم رفتن. فرش ربطی به اون نداره اما من بخوام به این سمت میره ذهنم. قضا میبینم، خب این قضا قیامت نمیپرسن از من که این قضا حلاله حرامه چیه، با این قضا رو میخورم چی چجوری میخوام ازش از نیرویی که واسه من تولید میکنم میخوام در چه جهتی استفاده بکنم. و بقیه چیزا ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه، باید خودت بخوای. اگه اینجور بشه همه چیز در و دیوار و ریز و درشت همه چیز تو رو موعظه میکنه. اگرم اهلش نباشی صریح میبینیش انگار که ندیدی. همین الان شما ببینید بزرگترهای مجلس خوب یادشونه قبل از انقلاب این خانمای بی‌حجاب وقتی که یکی از اقوامشون نبرد واسه یکی دو روز چادر سرشون میکردن، نمیدونم بیایتونه یا نه، حالا ولو یعنی یه مقدار خودشون پوشیده نگه میداشتن، یکی دو روز، گاهی تا یه هفته، گاهی تا چهلوم، بالاخره تا هر جگه کششش بود. الان چه جوریه؟ الان ما که خبر نداریم، از همین خانما میشویم که آرایشگرها یه مش مشتریای صبح زود دارن، اینا آرایش عزا میکنن که وقتی میخواد بره بهشت زهرا اونجا با آرایش بشه که نکنه یه وقتی یکی نگاهشون میکنه بگه ای این همچین خیلی هم خوشگل نیست این خانومه. اونجام زمنن با اینکه مردشه ها، درسته، ما یکی از اقواممون از اقوام سببیمون به رحمت خدا رفته بود، بعد مادر خانواده ما از اطرافیان اون مرحوم تقاضا کردن که چون میخواد فائق بیاد تو تشییع جنازه شما، خلاصه چون اگه ببینه حالش بد میشه فاصله میگیره از شما، شما لطف کنید که اونجوری ظاهر نشین. اینا قول داده بودن که به جای روسری مقنعه سرشون کنن، اما من که نگاه نمی کنم، گاهی یه دفعه چشمم افتاد فرقی بین مقنعه و روسری نمی کن. پای قبر باباش کفا بالموت واعظا، اونجام کس نمیخواد موعظه بگیره. اگه اهلش نباشی خود مرگم فایده نمیکنه، اگه اهلش باشی کافیه سنگ ریزه ببینی، بچه ببینی، بزرگ ببینی، پیر، جوان. ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه، باید اینجا یعنی چی کاره هستی، از اینجا درست شه تا اون تداعی ها درست بشه. خب عرضم تمام بشه، چند تا دعا کنم شما رو، ولی قبل از دعا ایام شهادتون بزرگواره یه چند جمله یم مصیبتون بزرگوار رو یادآوری کنم و ذکر مصیبتی کنم. نقل شده که عده از شیعیان اهل قوم آمدن به دیدن هارون رشید، زمانی بود که او تو بغدادم نبود، رفتن پیش او و از او درخواست کردن که موسی بن جعفر علیه السلام را آزاد کنه. او ملعون که فهمیده بود که چه جنایتی کرده گفت صبح زود برید دم زندان سندی ابن شاهد. نقل کردند که آمده بودند کنار این زندان و خوشحال هم بودند. شاید بعضی از اونها به یک دیگر میگفتن اگر آغاز آزاد بشه من اول کسی هستم که دست اون حضرت رو میبوسم. اون دیگری سخن دیگری تا اینکه ناگهان ببینند در زندان باز شد، چهار غلام تخت پاره ای رو به دوش گرفتند، بدن بزرگوار روی این تخت پاره است، یک نفر هم جلو راه می رود فریاد می زند هادا امام الرفزه، مردم بیایید بنگرید این امام رافضیانه،
آوردن جنازه اون بزرگوار رو کنار جسر بغداد. سه روز جنازه مطهر اون حضرت کنار این جسر باقی موند. اما سرانجام جعفر ابن سلیمان پیدا شد، کفن قیمتی آورد، دستور داد تشییع جنازه با شکوهی برگزار بشه. بدن مقدس اون حضرت در این نقطه به خاک سپرده بشه، اما دلها بسوزد برای جد قریبش حسین. یه دبیابان نشین جمع شدن شبانه، میخوان بدن عزیز زهرا رو به خاک بسپرند، اما این بدنها هیچ کدام سر در اونها نیز نمیشناسند. آقا زین العابدین خودشو به کربلا برساند، بدنها رو معرفی کند، بعد بفرماید بروید قطعه بوریایی بیاورید، بدن پاره پاره بدر روی بوریا بنهد، درون قبر بگذارد، روی قبر با انگشتان مبارک بنویسد هذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشان. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. الهی به موسی بن جعفر علیه السلام، یا الله 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 یا الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. قلب مقدسون حضرت از ما راضی و خشنود بگردان، وجود نازنینش از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا این ماه رجب رو ماه مغفرت یکایک ما قرار بده، توفیق توبه نصوح به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا بیماران ما به آبروی موسی بن جعفر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا با صحت و عافیت بیماران ما دل همه اطرافیان اونها رو خوشحال بگردان. پروردگارا قرض مقروضین ادا بگردان. رفتگان ما ذوی حقوق ما همه را بر سر سفره احسانت متنعم و بهره‌مند بگردان. سفر پرخطر مرگ بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. پروردگارا به ما توفیق موعظ پذیری و توفیق موعظ گرفتن از همه چیزهایی که ما میبینیم مرحمت بفرما. پروردگارا باقی منده عمر ما رو در مسیر بندگیت مصروف بدار، شیطان را از همه ما دور بگردان، ما و ذریه و وابستگان ما را از وساوس او و از وساوس انسانهای شیطان صفت مسون و محفوظ بدار. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه ما سلام.